به ساعت 15 می رسیم. شما همچنان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز شبکه رادیویی ورزش می شنوید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو می کنیم و همراه می شیم با همکارانم در جهان ورزش با موضوع چوگان و سوارکاری.
ورزش بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام داریم محضر تک تک شما شنوندگان محترم رادیو ورزش. آرزو میکنم هر جا که هستید و شنونده ای ما سالم و تندرست باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. این برنامه چهارشنبه از ساعت 15 تا 16 از شبکه رادیویی ورزش تقدیم به علاقه مندان میشه. در این برنامه مهمترین اتفاقات و رویدادهای سوارکاری و چوگان طی هفته گذشته رو بررسی میکنیم، طی ارتباطهای تلفنی که با کارشناسان و مسئولین مربوطه داریم و البته بخشهای مختلفی که در فواصل برنامه تقدیم به شما شنوندگان محترم خواهد شد. دوستان عزیزم، امروز و در این برنامه در خصوص رقابت‌های سوارکاری صحبت خواهیم کرد. تا هفته گذشته شما هم اگر که نقدی نظری دارید در این خصوص حتما با ما به اشتراک بگذارید. 3306 شماره پیامک ماست، دو شماره تلفن هم داریم، 220-213-87 و 220-213-88. همراه ما باشید.
اطلاع از آخرین اخبار و رویدادهای رشته سوارکاری و چوگان، گزارش، معرفی کتاب، آشنایی با قهرمانان امروز و همصحبتی با پیشکسوتان، تغذیه ورزشی، روانشناسی در ورزش، ارتباط با مسئولین و کارشناسان، همه در جهان ورزش ویژه سوارکاری و چوگان.
ممنونیم از همراهیتون. بخش اول رو تقدیمتون میکنیم، مروری بر مهمترین اخبار چوگان و سوارکاری. بفرمایید.
سلام، با آخرین خبرهای سوارکاری و چوگان همراه ما باشید. روز دوم از هفته 19 و قهرمانی مسابقات اسب دوانی 83 اسب در 8 دور شامل 3 دور 1000 متری، 2 دور 1700 متری و 3 دور 2200 متری در این شهرستان برگزار شد. در دور نخست این مسابقات 11 اسب به مسافت 1000 متر با هم به رقابت پرداختند که اسب ارباب مقام اول، اسب فاتح صحرا سیروان سروین به ترتیب در مقام دوم و سوم قرار گرفتند. در دور دوم با 10 اسب به مسافت 1000 متر برگزار و در پایان اسب پریون مقام اول و اسب بنلیا و الا به ترتیب دوم و سوم شدند. همچنین دور سوم که همانند دور نخست با 11 اسب به مسافت 1000 متر به رقابت پرداختند، اسب ماتیاس عرب با پیشی گرفتن از دیگر رقبا اول شد و اسبای انزو و پرنسس جی به ترتیب رتبه دوم و سوم را به دست آوردند. در دور چهارم با شرکت 11 اسب به مسافت 2200 متری برگزار شد و اسب آسنا جان سریع‌تر از خط پایان گذشت و اسب‌های ریو لیدر و برنا به ترتیب دوم و سوم شدند. دور پنجم این مسابقات هم 10 اسب به مسافت 2200 متر با هم به رقابت پرداختند که اسب جنرال کلهور اول شد و اسبهای آرتام رحیمی و هیجا وقتانی به ترتیب دوم و سوم شدند. در رقابت ششم که با شرکت 11 اسب به مسافت 2200 متر برگزار شد، اسب کاپیتان کلاته قهرمان شد و اسب آریا قلی‌زاده و کیانا کلاته دوم و سوم شدند. در دور هفتم این مسابقات با شرکت 8 اسب به مسافت 1700 متر برگزار و در پایان اسب دلتی آچا به مقام قهرمانی رسید. اسبهای اجیاد و مونوپادرا به ترتیب دوم و سوم شدند. در دور هشتم و پایانی روز دوم از هفته 19 و قهرمانی این مسابقات که با شرکت 11 اسب به مسافت 1700 متر برگزار شد، در پایان اسب دستیسه مقام قهرمانی رسید و اسب قندهار و گالاگو به ترتیب مقام دوم و سوم را کسب کردند. سوت پایان رقابت‌های فصل زمستانی سوارکاری گنبد کاووس پس از 19 هفته به صدا درآمد که چابک سواران با 71 رأس اسب در 8 دور مسابقه دادند. آرمین ایگدری، عبدالحکیم قبادی، مسعود چنگیری پور، رامین قهرمانی، کمال دالیجه عطا، میکائیل پیلتن، آرمین آقاتابای و مؤمن بهادر به ترتیب عنوان‌های نخست دوره‌های مختلف را کسب کردند. چهارمین همایش ملی اسب و سوارکاری در آران بیدگل برگزار شد. در این همایش بیش از 90 شرکت کننده از استانهای مختلف کشور اسبهای خود را به تماشا گذاشتند. آیین اختتامیه لیگ ملی چوگان ایران در سال جاری با حضور علاقه‌مندان به بازی کهن و جمعی از خانواده چوگان ایران برگزار و از پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران که اولین تجربه اعزام برون مرزی جهت شرکت در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی را خواهد داشت رو نمایی شد. از همراهی شما سپاسگزارم. روزتون بخیر.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهی شما با برنامه جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری. دوستان عزیزم، امیدوارم که هر جا هستید خوب و سلامت باشید، نماز و روزهاتون هم قبول باشه و در این ایام با برکت ما رو هم از دعای پر از خیر و برکت خودتون بی نصیب نگذارید. همراه ما باشید، در کنار شما هستیم با جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری.
سلام رادیو ورزش، بفرمایید.
الو سلام رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
سلام، وقتتون بخیر رادیو ورزش.
سلام رادیو ورزش.
برنامه جهان ورزش.
برنامه جهان ورزش.
شماره های ارتباطی برنامه های زنده رادیو ورزش 220 213 87، 220 213 88.
اما دوستان عزیزم، مسابقات قهرمانی کشور درساج چند روز پیش برگزار شد. مسابقات مهمی هم بود. در این خصوص ارتباط تلفنمون برقرار شده با جناب آقای جهانگیر جهانبین، عضو کمیته درساج فدراسیون سوارکاری، تا از چند و چون این مسابقات برای ما بگن. آقای جهانبین سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، متشکرم از دعوتتون.
درود به شما. روز شنبه برگزار شد این مسابقات؟
بله، مسابقات قهرمانی کشور درساژ در روز شنبه 11 اسفند ماه جاری در باشگاه سوارکاری آزمون برگزار گردید.
بله، خب چه تعداد سوارکار حضور داشتن در این مسابقات؟
این مسابقات در 3 رده سنی متفاوت و 3 رده متفاوت از لحاظ فنی برگزار شد که جمعاً تعداد 9 الی 10 شرکت کننده، 10 شرکت کننده در رده‌های سنی متفاوت در مسابقات حضور داشتند.
بسیار همانی. نکته خیلی جالبی که حالا من دنبال کردم، دبیر فدراسیون سوارکاری قهرمان درساژ شدن خانم شریسا غفاری.
بله، سرکار خانم شریسا غفاری که سمت دبیری فدراسیون جمهوری اسلامی رو ایشون دارن، خودشون یکی از شرکت کنندگان بودن در رده بزرگسالان که ایشون موفق به کسب مقام قهرمانی کشور سال 1403 شدن در رشته درساژ.
خب مسابقات قهرمانی کشور سال یک بار برگزار میشه در درساژ؟
بله، مثل همه مسابقات دیگه در رشته سوارکاری، ما قهرمانی کشور رو در یک بار در سال برگزار میکنیم و افرادی که واجد شرایط هستن و امتیازاتشون و رنکینگشون در طول سال به حد نصاب میرسه برای شرکت در مسابقات قهرمانی، میتونن در اون روز با ارائه مدارکشون و امتیازاتی که کسب کردن و احکام رسمی که دارن از مسئولین رسمی و برگزار کنندگان مسابقات ارائه بدن به فدراسیون و جهت حضور در مسابقات قهرمانی کشور به اصطلاح ثبت نام بکنن. همین اتفاقی که واسه مسابقات درساژ افتاد. البته خاطر نشان میکنم که خوشبختانه بعد از چند سال وقفه‌ای که در برگزاری مسابقات قهرمانی کشور درساژ داشتیم، با روی کار اومدن فدراسیون جدید از جمله کمیته درساژی که کارشون رو چندی پیش شروع به کار کردن که منم افتخار عضویت در این کمیته رو دارم، تعداد قابل توجهی مسابقات درساژ دوباره راه اندازی شدن و این رشته میتونم بگم به نوعی در واقع احیا شد از نو.
بله. آقای جهان بین موضوع رو اشاره فرمودید، با توجه به امتیازهایی که کسب میکنن سوارکاران ما و اون رنکینگ و رتبه بندی که دارن، این امتیازها چگونه کسب میشه در طول ساز در طول سال تا شرکت در مسابقات مختلف این امتیاز به دست میاد برای سوارکار که میتونه بیاد در قهرمانی کشور شرکت کنه؟
بله کاملا همینطوره. مسابقات در رده های متفاوت که به اصطلاح هر کدوم از این مسابقات نوع شکل خاص خودشونو دارن، هر سوارکار ملزم هستش نسبت به رده‌ای که در اون در خودش قابلیت می‌بینه و همراه اسبش بیاد حضور پیدا بکنه و این امتیازها توسط داورانی که بابت قضاوت اون رده حضور دارن در به اصطلاح روز مسابقه امتیازاتی سوارکاران کسب می‌کنن. مجموع این امتیاز داوران با هم دیگه جمع میشه، درصد سوارکار از جمع مجموع این امتیازات محاسبه میشه و توسط این امتیازاتی که توسط از طریق داوران به سوارکار داده میشه، رنکینگ هر سوارکار و میزان تبحرش در اجرای اون تست و نوع سواری که به همراه اسبش ارائه میده مشخص میشه. اینها به صورت یک فایل نگهداری و جمع‌آوری میشه و رنکینگ سوارکارها بعد از مقایسه و بررسی به این فایل ها مثلا مشخص میشه که کدوم سوارکارها میتونن در رده‌ای مشخص برای روز قهرمانی کشور اقدام به ثبت نام بکنن.
در مسابقات سرتاسر کشور ما نماینده داشتیم؟
سرتاسر کشور متاسفانه نه، بیشتر از استان البرز بودن و تهران.
یعنی عملا بین تهران و البرز بودن قهرمانی کشور؟
به نوعی بله، چون استانها رو اگه بخوام خدمتون توضیح بدم، فعالیت های رشته درساژ خیلی رونق پیدا کرده، از جمله خود من برای تدریس کلاس های و کلینیک های آموزشی و همینطور همکارانم هم در کمیته درساژ فعالیت های خیلی گسترده ای داشتیم. استان همدان، خراسان رضوی، بجنور، عرضم به حضورتون که مازندران. میتونم بگم طی این نیمه سال 403، نیمه دوم سال 403، کلاس های خیلی مرتب و متقاضیان خیلی خوبی داشتیم که از طریق هیئت ها دعوت می شدیم، ولی وقت کافی نبود که در واقع بخوایم مسابقات رو به صورت خیلی مستمرتر و پربارتر در اونجاها برگزار بکنیم تا عزیزانی که علاقمند هستن بتونن به رنکینگ مناسب برسن.
بله، خب وضعیت درساژ هم مقدار در کشور بررسی بکنیم جناب آقای جهانبین، با توجه به اینکه در خدمت شما هستیم در این برنامه، چرا اونطور که باید و شاید درساژ در کشور ما فعالیت نداره؟ با توجه به اینکه حالا بحث المپیکی و مسابقات آسیایی اینها درساژ سهم عمده‌ای داره و علاقمندان خاص خودش رو هم داره با توجه به زیبایی این مسابقات.
دقیقاً. ببینید اگر بخوام میقداری به اصطلاح مقایسه‌ای برخورد بکنم با این قضیه، تعریفش بکنم، شما وقتی که رشته‌های پرش یا کورس رو نگاه می‌کنید، خب از یک هیجان و از یک جنب و جوش بسیار خاصی برخورد داره و تماشاچی یا مخاطب وقتی که در حال تماشای مسابقات هستش، این مقداری هم از نوع اتفاقی که در این رویدادها می‌افته با کمی مطالعه می‌تونن تشخیص بدن که حالا کدوم سوارکار برتر هستش یا نتایج به هر تقدیر به چه شکلی میتونه رقم بخوره. رشته درساژ همونطور که شما بهش اشاره کردین یه مقداری مورد بیمهری قرار گرفته و از اونجایی که مخاطب کم داره به دلیل نوع به اصطلاح ورزشی که در این رشته داره اتفاق میفته، کمی نیاز به اطلاع رسانی و آگاهی بیشتر مخاطبینش داره. از نظر شما درست میفرمایید، رشته زیبایی هستش، حرکات زیبایی ارائه میشه، ولی در سطوح مقدماتی تر این حرکات زیبا و نمایشی خیلی کمتر مشاهده میشه و سوارکاران اسباشون باید بیان تست هایی که از پیش توسط فدراسیون جهانی ما در اختیارمون قرار گرفته که با فدراسیون جمهوری اسلامی در تعامل هستن، این تست ها یه مقداری ساده تر هستن و مخاطبینی که میان برای تماشای این تست ها اگر از قبل ذهنیتشون آماده نشده باشه، آگاهی بهشون داده شده نشده باشه، خیلی درک به اصطلاح عمیقی از این ورزش پیدا نمی کنن. از اونجایی هم که هیجان خیلی بالایی تو این رشته مشاهده نمیشه، این مقداری زمان میبره تا ما دوباره بخوایم که به اصطلاح این رشته رو از نو جا بندازیم، که همونطور که عرض کردم بعد از روی کار اومدن فدراسیون جدید خوشبختانه فعالیتامون میتونم بگم چندین برابر شده، نه دو برابر، چندین برابر شده و تونستیم که مخاطبا رو خیلی بیشتر جذب کنیم، از جمله ورزشکارامون و سوارکارانمون رو به همراه اسباشمون، و تعداد قابل توجهی خوشبختانه دوباره دارن رو میارن به این رشته.
حالا بحث پرورش اسب برای درساش چگونه خواهد بود؟ مقدار تخصصی تر صحبت بفرمایید در این خصوص، اسبایی که مختصالا درساش هستند و این رشته از سوارکاری.
ببینید دیدگاه کارشناسی کلن در رشته سوارکاری اینطور عنوان میشه که هر اسبی قابلیت اجرای حرکات درساش و تست‌های درساش رو داره، اما اگر بخوایم فنی‌تر به این قضیه نگاه بکنیم، این بهتر هستش که ما بیایم در بحث پرورش اسب‌هایی رو انتخاب بکنیم که از پدر و مادری در خط خونی تولید شدن که در شناسنامه یا پاسپورتشون این رشته قید شده باشه. چون مثل ما، حالا شاید مقایسه خیلی درستی نباشه، ولی میتونم اینطور توضیح بدم که هر کدوم از ما انسان‌ها در یک رشته خاصی، یه سری انسان‌ها هستن که ریاضیاتشون خیلی قویه، یه سری هستن که حفظیاتشون خیلی قوی هستش. اسب‌ها هم قابلیت‌های متفاوت خودشون رو دارن. یک سری اسب‌ها میتونن پرش‌های خیلی خوبی انجام بدن، یک سری اسب‌ها میتونن کورس خیلی خوبی رو ارائه بدن، و یک سری دیگه اسب‌ها هستن که در این حرکات درساژ پایه و نمایشی قابلیت‌های بالاتری دارن. این هستش که اگر ما بیایم این رو هم مد نظرمون قرار بدیم و در رشته درساش اقدام به تولید نژاد و اسب‌هایی بکنیم که خط خونی، اصطلاحاً میگم دارای خط خونی نزدیک به درساش و رشته درساش باشه، طبیعتاً در آینده میتونیم که ابزار مناسبی برای ادامه راه این رشته داشته باشیم.
بله بسیار عالی. در پایان اگر که حالا صحبتی دارید در خصوص این مسابقات پیش روی که در سال 1404 خواهید داشت برای درساش بفرمایید، ممنون میشم.
من اگر اجازه بدید اشکالی نداشته باشه اسامی شرکت کننده و برندگان این رشته رو از اونجایی که شما هم به نام سرکار خانم شیرسا غفاری اشاره کردین و سه رده نوجوانان و جوانان رو و بزرگسالان رو به ترتیب اعلام میکنم، اگر اجازه میفرمایید.
بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید.
خب ما در رده نوجوانان زیر 16 سال دو تا به اصطلاح برنده داشتیم، حائز مقام شدن، چون اینها باید درصدشون، این اسامی که خدمتتون اعلام میکنم، باید درصدشون از 60% با امتیازاتی که کسب میکنن به بالا باشه. در رده زیر 16 سال نفر اول خانم شارونا عباسی بودن با اسب جینتانو از باشگاه البرز. نفر دوم خانم سارا پور عظیما هستن با اسب آیدی، که این اسب از نژاد داخلی ما هستش، از نژاد ترکمنه و این خودش میتونه خیلی موجب تشویق و به اصطلاح انگیزه باشه واسه پرورش دهندگان اسب داخلی ما. از باشگاه اسواران بودن که در منطقه البرز قرار داره. در رده بین 16 تا 21 سال آقای امیرعلی مختاری رو داشتیم با اسب الاندو از باشگاه پیام البرز. نفر دوم آقای آرتا قادری بودن با اسب کنت از مکتب شکی، که اسم جناب شکی و مکتبشون سالیان سال هستش که شناخته شده هستش در جامعه سوارکاری. در رده بزرگ سالان خانم شیرسا قفاجی رو داشتیم که خودتونم اشاره فرمودیم، با اسب لونا از باشگاه اسبیران. نفر دوم جناب آقای محمد رضا کرمی، که ایشون هم از سابقه داران فعالیت در رشته درساش هستن و سالیان ساله که در این رشته فعالیت میکنن، ریاست کمیته درساج فدراسیون ایشون دارن، با اسب لاکاتو از باشگاه بام. و نفر سوم خانم سمینه اشتیاقی با اسب لانکوم از باشگاه دشت بهشت. این عزیزان اومدن، خوش درخشیدن و بسیار فعالیت درخشانی رو از خودشون به نمایش گذاشتن.
درود به شما، خیلی ممنونم از توضیحاتتون، خدا قوت میگیم برای برگزاری مسابقات.
متشکرم از تماستون.
ارادتمندم جناب آقای جهانگیر جهانبین، عضو کمیته درساج فدراسیون سوارکاری. با شما خداحافظی
می‌کنم. متشکرم.
در مسیر سلامتی
با بسته سلامتی
همراه ما باشید با بسته سلامتی ویژه ورزش‌های سوارکاری و چوگان.
افراد بسیار کمی هستند که تلاش می‌کنند به صورت آگاهانه و هدفمند برای روح خود غذا تهیه کنند. غذای روح ما همان ورودی‌های ذهنمان هستند. برای شناخت بهتر صحبت‌های کارشناس روانشناسی آقای احسان فکور از روانشناسان تیم‌های ملی ایران رو با هم می‌شنویم.
نکته‌ای که برای ورزشکاران رشته مهیج اسب سواری خیلی مهمه از دیدگاه روانشناسی این که یک سوارکار ضمن این که نسبت به کنترل هیجاناتش یعنی خود تنظیمی هیجانیش که باید قوی باشه و بتونه خودش رو در هنگام مسابقه و تمرین حتی روی اسب کنترل کنه، باید بتونه هیجانات، حرکات و رفتارهای اسبش رو نیز کنترل کنه و این مهم مستلزم داشتن شناخت سوارکار از خود اسب، ویژگی‌های اسب و روحیاتی که اسبی که سوار میشه داره که بتونه اینها رو با هیجانات خودش کنترل کنه.
ساعت الان 15:21 هست. دوستان عزیزم، شما شنونده جهان ورزش ویژه چوگان و سوارکاری هستید از شبکه رادیویی ورزش. داریم از مسابقات قهرمانی کشور درساژ صحبت میکنیم. لحظاتی پیش آقای جهانگیر جهانبین عضو کمیته درساژ فدراسیون سوارکاری روی خط ارتباطی ما آمدن، در خصوص این مسابقات صحبت کردند و اکنون با یکی از پیشکسوتان سوارکاری جناب آقای مازیار جمشیدخانی که خودشون هم کارشناس سوارکاری هستن میخوایم صحبت کنیم، که البته در این مسابقات یعنی قهرمانی کشور درساژ هم که شنبه همین هفته برگزار شد حضور داشتن. آقای جمشیدخانی سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کردم، خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم. به بیننده به شنوندگان عزیزم سلام عرض میکنم.
درود به شما. خب آقا در خصوص مسابقات درساژ قهرمانی کشور توضیحاتی رو بفرمایید. ما نمیدونم شنیدید یا نه گفتگوی ما رو با جناب آقای جهانبین در خصوص کلیت بله در کلیت مسابقات صحبت شد که این مسابقه در روز شنبه برگزار شد و اینها. شما به عنوان یک عضو شرکت کننده سطح مسابقات رو چگونه دیدید؟
حقیقتش رو بخواییم خیلی خیلی جالب نیست اصلا، یعنی اصلا در شأن فدراسیون نبود برگزاری همچین مسابقه و من خیلی تعجب میکنم، چون بچه هایی که دارن بالاخره توی کمیته فدراسیون زحمت کشن خیلی از این
اگر که گوشی رو قدر جابجا کنید خودتون رو ممنون میشم که صدای مطلوب رو بزنید. بله بلندترم صحبت بکنید. ممنون.
بله بله
بفرمایید.
کنم که من یه توضیح سریع بدم در مورد اهمیت و روش سواری در رشته درساژ. رشته درساژ رشته مادر سوارکاریه، یعنی هر آن کسی که بر اسب نباید قبل از اینکه پرشکار باشه یا کورس بره یا نمیدونم از دیوار بره بالا یا هر کاری که با اسب انجام میدن، این در اصل اول داره درساژ میکنه. درساژ یعنی ارتباط پیدا کردن با اسب و فرمان کردنش و در یک چهارچوب بیا یه سری حرکات رو انجام بدی با یک نظمی که متوجهش ارتباط بین تو اسب چقدر اثرها رو میبینی. این خیلی توضیح ساده‌ای بود برای رشته درساژ. حالا داوری این رشته به چه صورتیه؟ داوری این رشته مثل ژیمناستیک مونه، یعنی یه عده‌ای داور متخصص میشینن که پیر این کارن و به حرکات نمره میدن، پس بسیار سلیقه‌ای میشه و روش داوریش فرق میکنه با ورزشی مثل پرش با اسب که اگر مانع بیفته چهار خطاست و اگه نیفته نیست.
یعنی اصول خاصی رو نداره امتیازدهی درساژ؟
چرا، اصول خاصی رو داره اما بسیار سلیقه درش دخیل خواهد شد اگر یه سری مسائل رعایت نشه که الان عرض میکنم. بسود مثلا میگم اگر یه آدمی شاگرد خودش تو اون مسابقه شرکت کنه، این قطعاً چشمش اون رو بهتر می‌بینه و نمره بهتری میده، چون داره با سلیقه این سواری می‌کنه هر چقدرم که منصف باشه. متوجه شدی منظورم؟
بله بله.
و یک مسئله ای هست در داوری درساژ به اسم اشتراک منافع، در داوری همه رشته‌ها، در ورزش، در همه ورزش‌ها یه مسئله هست اسم اشتراک منافع، conflict of interest. یعنی چی؟ یعنی شما اگر که
برگزار کننده هستید اجازه ندارید شرکت کنید. شما اگر
روی صحبتتون با دبیر فدراسیون هست الان؟
بله بله. شما اگر پسرتون توی مسابقه ای داره مسابقه میده اجازه نداری داور بنشینی. متوجه شدی؟ شما اگر که همسرت داره در یه مسابقه ای شرکت میکنه شما نمیتونی کلانتر وایسی. یکی از شما باید اعتراف بده. متوجه شدی منظورم؟
بله. اتفاقا الان همکاران من دارن با دبیر فدراسیون خانم شریس قفاری هم ارتباط برقرار میکنن، این حق رو باید برایشون هم قائل باشیم که چرا اومدن در این مسابقه شرکت کردن. آقا جمشید خانی من بازم ازتون عذر میخوام، نمیدونم هنسفری توی گوشتون هست یا با اسپیکر صحبت میکنید، گوشی رو به حالت عادی بگیرید و صدای مطلوبی رو از شما داشته باشیم. قربون شما برم، ممنونم ازتون که با ما صحبت میکنید در جهان ورزش چوگان و سوارکاری.
حالا اختصاصا هم ایشون نیست، آقای کرمی هم رئیس کمیته درساژ هست و برگزار کننده این مسابقه کمیته درساژ دیگه.
بله.
داور رو کی دعوت کرده؟ این یک سوال اوله. دوم، داور چرا لول وانه؟ چهارم، چرا فقط یک داور برای قهرمانی کشور نشسته؟ برای مسابقه جام دو داور در دو نقطه میشینه. اینقدر این بی اهمیت بود؟ مسئله بعدی اینه، ببینیم یه قانونی چیه داوری درستان. بله. هست. من اینو به منباب مثال به شما عرض میکنم که متوجه شید چقدر ظریفه این کار. اگر داوری که یک سال داوری کرده باشه، یعنی در 12 ماه گذشته داوری کرده باشه در مسابقه ای، حق نداره در هیچ مسابقه درستانش شرکت کنه.
بله.
دلیلش اینه که ایشون ممکنه وارد کامیونیتی داورها بشه و با اینها ارتباط دلی پیدا بکنه و ممکنه اون داورها نسبت به ایشون نظر مثبت تری رو به غیر از نظر فنی بدن. متوجه شدید؟
اصلا معمولا داورها دیگه به عنوان بازیکن نبایستی باشن در همه رشته های ورزشی. حالا بله، در درساژ شما چون این چیزی وجود داره؟
نه، میخوام بگم قانون اینو دیده. ببینین شما تو فوتبال یا تو رشته های دیگه ممکنه یه داور بایستی بدید یه روزم بازی کنی.
شدنی نیست دیگه، شما هم داور هم بازیکن که نداریم ما.
نه منظورم اینه تو رشته ما حداقل هست.
پس این عرف در رشته شما در واقع.
آره خاطر اینکه تعدادشون مخصوصا.
پس خیلی نمیتونیم انتقاد بکنیم آقای جمشید خانی عزیز. انتقاد شما شاید خیلی
اجازه بدید. تو قوانین FEI در مورد درساژ این قانون نوشته شده که اگر داوری در یک سال گذشته داوری کرده اجازه شرکت در هیچ مسابقه ای رو نداره.
پس چون این موضوعی رو بهش برخوردید در این مسابقه؟
بله. البته این مسابقات این مشکل رو نداشته. من دارم فقط منباره این که بله. چقدر مهمه از کن. یکی دیگه نحوه برگزاری مسابقه است. چرا باید شنبه باشه؟ یکی نیاد. شنبه روز تعطیل سوارکارات. بعد تو اسفند ماه. بعد از 6-7 روز مسابقه مهیج پرش. خب معلومه هیچکی نمیاد. پس چرا اصلا مسابقه رو برگزار؟ مسابقه یعنی تماشاچی، یعنی شور و هیجان.
بله.
یکی دیگه نحوه انتخاب شرکت کننده ها بود که بنده خودم به خاطر اینکه می‌خواستم در این مسابقه شرکت کنم بسیار بسیار اتفاقای عجیب غریبی قبل از شرکت کردن من افتاد.
گفتن از طریق امتیاز بندی که سالانه جمع
کردن.
بله،
گفته بودن که باید این تست و اون تست رو می‌رفتن. ما تو خب من سال 78 که بهرمان پرش شدم، در همون سال آقای بابک خان شکی قهرمان درساژ شدن و من نایب قهرمان درساژ شدم. خب من نایب قهرمان کشور مال 30 سال قبلم، 20 خورده ای سال قبلم.
بله.
توی این سالها قوانین اومده عوض شده، بنده اصلشو نداشتم، الان میخوام بیام شرکت کنم. تعداد شرکت کننده هم 3 نفره. شما باشی نمیگی آقا بیا 4 تا بهتر از 3 تا.
بله.
الان نزدیک 20 خورده ای سال رشته درساژ داره با 3-4 نفر قهرمان کشورش برگزار میشه. یه عده معدودی دوره همه. شما تصور کنین در مورد اون قانون
دلیلش عدم علاقه مندی سوارکاران به این رشته هست یا عدم تبلیغ؟
نه، اول اینه که رشته درساژ بسیار رشته ظریف و پیچیده ایه، طبیعتا طرفدارای کمتری داره.
کمیت پس سرش اولویت
پس
ایجوره.
باید ما قوانینمونو بچرخونیم به سمت این که اینو آسان در دسترس مردم قرار بدیم. یه کاری بکنیم که مردم تسهیل پیدا کنن برای دسترسی. یه کاری بکنیم که مردم بیان تماشا. همون روز من یه استوری گذاشته بودم، کلی آدم اومده بود ببینن. عرض کنم که
تبلیغات فدراسیون هم پس ضعیف بوده برای این مسابقه.
بسیار اصلا اجرا نشد.
بعد یه چیز